پیدا میکنی بعد پیشگیریمون شروع میشه. البته برای دامپزشکا و بعضی از شغلا خب پیشگیری اولیه داریم، واکسنای عالی زده میشه که اگه در آینده مواجهی داشتن تحادی اونا رو حفظ بکنه. ولی همون هایی هم که واکسن اولیه میزنن یا هم تمام کسایی که مورد بازگرفتگی قرار میگیرن، اینها در حقیقت واکسن رو باید تو اولین فرصت براشون شروع بشه که خب تو نوبت های متوالی واکسن تجویز میشه که حالا طبق چیزی که هست و حتی پروتکل های مختلفی داریم، ولی اون چیزی که شایع‌تر هست روز صفر، سوم، هفتم و چهاردهم ما باید این توالی واکسن رو داشته باشیم تا بتونه جلوی در حقیقت پیشرفت این بیماری و کنترل این ویروس رو داشته باشیم. و البته در کنار واکسن بحث ایمونوگلوبولین رو داریم که چون ایمونوگلوبولین اختصاصی هاری هم هست، تحت عنوان RIG شناخته میشه و اون هم تو 7 روز اول در حقیقت توصیه میشه که با یک دوز مشخص 20 میلی پر کی جی در حقیقت زده بشه. اون هم خیلی کمک کننده است و اینا مجموع اقداماتیه که انجام میشه در کنار اون شستشوی مرتب با آب و صابون و اینکه پانسمان هایی که به هر حال برای اون قسمت استفاده میشه پانسمان های محکمی نباشه و در حقیقت به گونه ای باشه که اون منطقه خیلی محکم پانسمان نشه، چون خیلی میتونه تاثیر داشته باشه باز بودن اون محل ضعف برای اینکه بتونه ویروس رو تو تکثیرش و پیشرفت در حقیقت مهاجرتش بتونه در اون بافتای عمومی تر در حقیقت جلوی این پیشرفت رو بگیره. و در حقیقت بحث واکسن ما تقریبا تمام مراکزی که آره معرفی میکنن در هر شهرستانی ما مراکزی داریم که به صورت 24 ساعته و شبانه روزی حاضر آماده هستن که در حقیقت این خدمات رو ارائه بدن به کسایی که مورد حمله قرار گرفتن.
درست. خب آقای دکتر، اگر که ما واکسن ها رو زده باشیم بیماری گرفته نخواهد شد، یا اینکه ممکنه یه سری از علائم برای بیمار شیوع پیدا کنه و بروز پیدا کنه؟
قاعدتا اگه واکسیناسیون موثری انجام بشه به همراه ایمونوگلوبولین ما هیچ علائمی ایجاد نخواهد شد و ما چون اگر علائم ایجاد بشه دقیقاً ما داریم میریم به سمت حالی و خوب حالی. حالا اینکه علائم به چه صورت هست و چه علائمی رو بروز خواهد داد اون خوبی بحث دیگه است، ولی کسی که واکسیناسیون رو به صورت کامل انجام بده ما تقریبا موردی نداشتیم، حداقل ما خودمون تو تجربه کاری خودمون موردی نداشتیم که کسی مبتلا بشه.
درست. خب لازمه که اگه موافق باشین از اینجا شروع کنیم که واکسیناسیون رو برای ما گفتید و اینکه برای اینکه درمان یعنی پیشگیری واکسیناسیونمون تکمیل بشه و این برنامه رو یک بار جامع و کامل داشته باشیم، این رو برای ما بفرمایید و اینکه چقدر باید این یادآور داشته باشه و چند سال لازمه تکرار بشه و اینها.
نه ما معمولا بلافاصله بعد از اکسپوژر یا تماس که ایجاد شده واکسیناسیون انجام میشه و بعدش یادآوری لازم نیست. یعنی این مورد روز اول که روز صفر میگیم، بعد روز سوم، روز هفتم و روز چهاردهم واکسیناسیون باید انجام میشه. ایمونوگلوبولین هم که خب معمولا روز اوله، ولی خب نباید خیلی به تاخیر بیفته، بیشتر از 7 روز هم با بازی زمانی هفته اول تجهیز بشه و دیگه بعدش هم نیازی نیست مگر اینکه کسی قبلا واکسن زده باشه، که خب میگم بعضی از همکارهایی که با حیوانات سر و کار دارن مثل دامپزشکای همکارهایی که حالا تو باغ وحش کار میکنن یا مثلا حالا با حیوان سر و کار دارن کارشون به این صورت هست، اونو واکسیناسیون انجام میدن به صورت 3 نوبت واکسن 0, 7, 14 با این فاصله و بعد اگر اکسپوژری پیدا کنن، اگر مورد گردش قرار پیدا قرار بگیرن 2 نوبت واکسن بعد از مواجهه به صورت 0 و 3 دریافت میکنن. این یه تفاوتیه کسایی که قبلا واکسن زدن و دوباره مواجهه پیدا میکنن این یه تفاوتی داره با اون کسایی که اصلا واکسن نزدن و خب حالا برای بار اول میخوان واکسن دریافت کنه. این یه تفاوتی در ما اینجا میبینیم.
یکی از شنوندگان از ما پرسیدن که از شما سوال کنیم در هر مورد از گزش باید همین روند تکرار بشه یا اینکه یک دوزش کفایت میکنه؟
قاعدتا هر گزشی رو که ما در حقیقت مواجه میشیم این اتفاق باید بیفته، مگر اینکه فاصله خیلی نزدیک باشه. مثلا شما فکر کنید مثلا تو فاصله یک ماه یا دو ماه، شاید اگر که اون رو هم بعضی از رفرنس ها میگن که خب انجام بدیم، به هر حال زدنش بهتر از نزدن.
بله.
اگر یک کسی مثلا حالا توی همون بازه زمانی دو سه هفته اولی دوباره مجدد قرار میگیره، خب اون کفایت میکنه، اون واکسنی که قبلا زدن. ولی خب اگه به طب فاصله زمان بگذره، خب قاعدتا باید طبق همون پروتکلی که گفتیم دوباره انجام بشه.
درست. باز هم از سوال شنوندگان از خدمتون بپرسم، گفتن در چه صورتی از انسان به انسان ممکنه منتقل بشه؟
خب انسان به انسان موارد انتقالش خیلی نادر هست. یعنی اولا خب مثلا باید یعنی مثلا شما تو بحث پیوند اعضا گاهی وقت این اتفاق میفته، مثلا بیماری مراجعه میکنه به هر دلیلی دچار آنسفالیت میشه و منجر به فوتش میشه، ولی از اعضای اون استفاده میکنن برای اهدای عضو، در صورتی که نمیدونن تشخیص مثلا حالا تشخیص حالی بوده. و خب اینجا بعد به ویروس وقتی مستقر شده باشه تو بعضی از بافت ها مثل قرنیه چشم مثل قلب، خب این احتمال وجود داره که در حقیقت بعد از پیوند ما مواردی از حالی رو مشاهده بکنیم که خب این هر حال وجود داره. ضمن این که حالا مریضی که مبتلا شده باید احتیاطات لازم انجام بشه، چون به هر حال ویروسی بزاقت فرد وجود داره و تو برای مواجهه شغلی خب باید این دقت زیادی بشه که به هر حال این اکسپوژر رو به حد اقل برسونیم. و ما تا میگم خیلی وقتا این تشخیص داده نمیشه و بیمار رو مراجعه کرده با کاش سطح هوشیاری، با تشنج، با فلج، با پارزی، پارستزی و تاش هوشیاری، خب خیلی وقت تشخیص داده نمیشه. اینه که به هر حال اون بحث استاندارد کارشنج احتیاط استاندارد اینا مواردیه که خب کاد درمان بهش واقف هستن و در برخورد با بیمارایی که به هر حال مراجعه میکنن تو آی سی یو یا تو بخشای دیگه، اون بحث به حد اقل رسوندن اکسپوژر با ترشحات فرد مبتلا به هر حال باید مد نظر قرار بگیره. تنفسی نیست ولی به هر حال باید با در حقیقت خطرات و اکسپوژرهایی که به صورت نیدل استیک باشه و موادی از این قبیل به هر حال باید توجه لازم انجام بشه.
درست. خب آقای دکتر سلیمانی، شما در ابتدای بحثمون فرمودین که تقریبا درمان ناپذیر هست و کسی که مبتلا بشه دیگه شاید نشه خیلی براش کاری کرد، اما اقدامات درمانی که میتونیم برای بیمار تجویز بکنیم، حالا برای اون دسته از عزیزانی که در خط اول دارن بیماران رو میبینن که عموما همکاران جی پی یا پزشک عمومی شاید باشن، مخصوصا تو مناطق دور دستر که اونجا شاید شیوع گزش هم بیشتر باشه، برای بیمار چه تجویزهای درمانی میتونن انجام بدن؟
بیماری که مبتلا میشه از لحظه‌ای که گزش اتفاق میفته ما یه دوره کمونی داریم. این دوره کمون به طور متوسط بین 20 روز تا 90 روزه. گاهی وقتا این 20 روز کمتر میشه، در حد مثلا یک هفته میشه. بعضی موقع این دوره کمون طولانی تر میشه، بیشتر از یک سال میشه.
بله.
یعنی باید در نظر داشته باشین گاهی وقت یک نفر یک سال قبل مورد گزش قرار گرفته الان مبتلا به حال شده. پس هر بیماری که میاد اول علائمی که دارن معمولا علائم اولیه که ایجاد میشه محل گزش یک خارش، یک پاراستزی، یک درد مختصری ممکنه ایجاد بشه که خب اونم خیلی غیر اختصاصی، هر گزش ممکنه این علائم رو داشته باشه. و بعد حدود بعد از اون دوره کمونیستی گفتیم ممکنه فرد علائم غیر اختصاصی که به صورت تب و ضعف و بی‌حالی و حالت بیقراری و آژیتیشن بهش دست بده و نهایتا میره به مرحله‌ای که ویروس دیگه توی سی ان اس مستقر شده، تو دستگاه عصبی مرکزی مستقر شده و اونجا در حقیقت فرد علائم دیگه ای رو بروز میده که حالا این علائم دیگه میتونه بتونه به صورت تشنج باشه، میتونه به صورت اختلاط و بلع باشه که به خاطر انقباضات غیر ارادی و مکرری که توی حفلات حلق ایجاد میشه فرد دچار هیدروفوبیا بشه و یک حالت ترس از بلع و ترس از مثلا حتی با دیدن آب ممکنه این ترس و این انقباض غیر ارادی ایجاد بشه و یک حالت ترس رو حتی با دیدن آب یا غذا بهش دست بده. از اون طرف افزایش ترش بزاق رو داریم و اون اختلال در ایجاد بر و همراه افزایش ترش بزاق اینها در اقل میتونه یک حالت خلوی کف از دهان رو داشته باشه، یک افزایش میزان بزاق رو داشته باشه. ما بحث تشنج رو داریم، بحث پارزی و فرم فلجیش ما در اقل فرم فلج اندام رو داریم، کاری پارزی داریم، کاری پلژی داریم و به هر حال مریض میره به سمتی که میره به سمت کما و نهایتا باید توی آی‌سی‌یو بستری بشه. ببینید همه این علائم که ایجاد میشه یک درمان اختصاصی نداره، همه این علامت درمانی، یعنی شما باید برای هر کدوم از اینا یه پروسه درمانی مشخصی داشته باشین. اگه مریض تشنج داشته باشه زده تشنج بگیره، اگه تب داره تب کور بگیره، اگه مریض اختلال بل داره به هر حاصل هم صافی بشه، اگر اختلال الکترولیت داره. یکی از مشکلاتی که ما تو اینها ممکنه تو هفته دوم بعد از ابتلا ببینیم بحث آریتمیه، به هر حال نقاط مانیتورینگ بشن توی آی سی او و به هر حال بحث انتوبیشن و حمایت تنفسی و اینا چیزاییه که به هر حال هر موردی هر چیزی که پیش بیاد به فراخور اون علامتی که ایجاد میشه باید اقدام درمانیه خواست اون رو انجام بدی تا به هر حال ببینید بیمار سر انجامش به چه سمتی میره. چون میگم نزدیک 100% بیماره ما تقریبا فوت میکنن و تمام اقناماتی که حالا ممکنه انجام بشه خیلی تأثیر آنچنانی ممکنه نداشته باشه.
درست. آقای دکتر، گرفتن اون حیوان و آزمایش کردن از اون حیوان هم ارزشمند هست؟ چه جایگاهی داره توی درمانمون؟
در حال شاید اون مرحله اولیه که ما تو بحث پیشگیری داریم حرکت میکنیم، اگر حالا در حقیقت چون اون ویروس گفتیم در مسیر عصبی حرکت میکنه، میره به رسده دست سیستم عصبی مرکزی و اونجا مستقر میشه، بنابراین بیوپسی از این سلولای عصبی با اون پاتولوژی خاصی که حالا داره از اون به نیکی بادی و چیزای دیگه که حالا توی بحث پاتولوژی مطرح میشه میشه تشخیص رو خیلی زودتر داد. و بنابراین اگر یک حیوانی باشه که در حقیقت حیوان وحشی باشه میشه اون سر اون حیوان رو در حقیقت ارسال کرد برای مرکزی که حالا بحث بیوپسی رو انجام میدن و اینکه زودتر تشخیص داده بشه. اگرچه اگر دسترسی هم نداشته باشیم یا حتی اگر هم فرستاده بشه این ناقض این مسئله نیست که بحث واکسیناسیون رو ما به تأخیر بندازیم. واکسیناسیون باید به جای خودش انجام بشه، حالا اون کار تشخیصی هم میتونه انجام بشه. شاید بعضی موقع تا میاد نتیجه به دست فرد برسه زمان بگذره و خب اگر ما بخوایم تا اون موقع واکسیناسیون رو به تأخیر بندازیم ممکنه به قیمت آسیب جانی در حقیقت تموم بشه. بنابراین اون کار تشخیصی اگر امکانش هست، اگر امکان ارسال حالا حتی بیوپسی هست، حتی به بیماری که حالا بستری میشن، انسانهایی که بستری میشن و مشکوکیم با تشخیص آری، به هر حال یکی از راهایی که میتونیم تشخیص بدیم بیوپسی از بافتایی هست که میتونه کمک کننده باشه برای تشخیص هاری که خب معمولا از اون پایان های عصبی که به در حقیقت اون انتهای موهای پشت گردن در حقیقت میرسن، اونجا بیوپسی گرفتن از اون قسمت خیلی میتونه کمک کننده باشه برای تشخیص بیماران هاری. ولی تو بحث حیوانات به هر حال یکی از کارهایی که میتونیم زودتر به تشخیص برسیم که اینه بافت عصبی حیوان رو مورد بیوپسی و پاتولوژی قرار بدیم و در حقیقت تشخیص زودتر داده باشه. یه راه دیگه هم که حالا به هر حال بعضا گفته میشه اینه که اون حیوان هار رو که به هر حال حیوانی که مشکوک به هاری هست یه جایی نگهداری بشه برای مدت 10 روز و آب و غذا داده بشه. اگر اون حیوان فوت کرد و در حقیقت از بین رفت، خب احتمال اینکه مبتلا به هاری بوده خیلی قوت میگیره و اگر از زنده مون که خب احتمال اینکه هار بوده کم میشه. ولی به هر حال اون واکسیناسیون رو ما باید شروع بکنیم از همون بدو امر و تا حتی بتونیم در حقیقت پیشگیری بکنیم از اینکه نکنه که وقت خود نکرده یه انتحالی صورت.
یعنی آقای دکتر این خطرات هاری در حیوانات هم همینقدر شدید هست؟
بله ببینید مثلا کسی در حقیقت حیوانی که مبتلا به هاری میشه اینجوری نیست که ویروس تو بدنش باشه بدون علامت باشه و بتونه مدت‌های مدیدی زندگی کنه. نه به این صورت نیست. یعنی حیوانی که مبتلا میشه سرانجامش اون هم در حقیقت محک هست. ما خیلی نمیدونیم حیوانی رو که در حقیقت به صورت بدون علامت ویروس رو داشته باشه به دیگه هم منتقل کنه.
درست. خب آقای دکتر یه چالشی که این روزها هست بحث‌های حالا بیشتر تو فضای مجازی هم شد مطرح باشه به حمایت از حیوانات و این بحثایی که میکنن و باعث شده که حیوانات ولگرد خیلی زیادتر بشه یا مقاومتی باشه نسبت به جمع‌آوری یا پاکسازی اینها و مخصوصا در مورد حالا سگ‌ها. میخواستم نظر شما رو بپرسم چون در ابتدای بحث هم یه اشاره‌ای در مورد این حیوانات کرده بودید.
بحث حیوانات ولگرد تو تمام دنیا، حالا البته نمیتونیم بگیم تمام دنیا، تو خیلی از کشورهایی که به هر حال حتی اونجا حقوق حیوانات هم براشون مطرح هست یه موضوع تموم شده است. یعنی یه مشخصه شما تو حتی اون کشورهایی هم که خیلی بیشتر از اینجا حقوق حمایت از حیوانات رو مطرح میکنن شما حتی یه حیوان ولگرد نمیتونیم ببینید. یعنی ما حیوان ولگرد رو نداریم، یا این حیوان صاحب داره که اون قلاده داره و باید واکسیناسیونش رو بطور کامل انجام بده، یا اینکه اون باید محدود بشه اون حیوان. که تو خیلی از کشورها این تعریف شده و کنترل شده و پذیرفتن. ما هیچ حیوان ولگرد رو نداریم. موضوع سگ های ولگرد تو خیلی از کشورها حل شده است، حتی تو آمریکای جنوبی هم که حالا جایی از نظر وضعیت اقتصادی خیلی وضعیت خوبی نداشته باشن، حتی تو اون کشورها هم تو خیلی از کشورهایی که حالا شما هم اسم ببرین خیلی هاشون مشخصه و میدونن و تعیین تکلیف شده.
درست.
اینجا در حقیقت ما یک بعضی چیزایی زد و نقیز میدونیم. ببینید حقوق حیوانات در اون حدی مهمه و قابل احترامی که حقوق انسان ها پایمال نشه. ما چرا باید یه بچه مثلا 7 ساله 10 ساله زیاد داریم تو استان خودمون البرز زیاد داریم بچه هایی که زیر 10 سال هستن و مورد گردش قرار میگیرن و به فجیع ترین شکل مراجعه میکنن و خب تحت درمان قرار میگیرن و خیلی هاشون به هر حال آثاری ازشون به جا میمونه که اینا اون بحث ترس و وحشتش که هیچی، اون بحث جسمی و معلولیت که بعضاً ممکنه به جا بذاره، اینا چیزایی نیست که فراموش بشه. بنابراین ما با تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. ما به هر حال قرار نیست که راه بیافتیم و حیوانایی که ولگرد هستن رو از بین ببریم، ولی به هر حال باید یک مدیریتی باشه که این مدیریت یک ارگان به تنهایی نمیتونه، همه باید کمک کنن، مردم باید کمک کنن، مسئولین باید اقدام کنن و در حقیقت به گونه‌ای پیش بریم که ما سگ ولگردی نداشته باشیم که به هر حال هیچ تایبی نداشته باشه و بعد بیاد گزش رو انجام بده و بعد هیچ کس هم پاسخو نباشه. این رو در حقیقت می درد دلی هست که ما خوب تو بیمارستان مراجعه می کنیم و می بینیم چند تانه بیگناهی مورد گردش قرار می گیرن. خب اینگه به نظرم باید یک عزم جدی تری باشه تو این قضیه که ما این رو دیگه برای همیشه در حقیقت بتونیم پروندهش رو ببندیم و در حقیقت کنترلی داشته باشیم تو این قضیه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سلیمانی عزیز از اینکه این وقت رو در اختیار سپرندانش قرار دادید و واسه خیلی مهم و خیلی جامعی بود. امیدوارم شنوندگان و همکاران هم بتونن در بالین ازش استفاده بکنن.
سلامت باشین. کم و کاستی ها رو ببخشین.
خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم که صحبت خوبی رو مرور کرده باشین و امیدوارم که در حقیقت ما روزی رو ساید باشین که دیگه موردی از خاری نبینیم در کشور و موردی از
انشالله
نداشته
باشیم. انشالله. خیلی سپاسگزارم. شب شما بخیر آقای دکتر. از شما خداحافظی میکنم.
خدا.
شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر سلیمانی متخصص عفونی رو، اما طرح کیس رو آقای دکتر علی دلیل رویفرد متخصص به اورژانس برامون طرح کرده بودند که خانم 48 ساله‌ای بود با شکایت بی اختیاری ادرار مدفوع و تغییرات خلق و رفتار که به اورژانس مراجعه کرد. علائم بیمار از شب قبل از مراجعه شروع شده بود. معاینه بیمار علائم حیاتی پایدار و ضعف اندام تحتانی و فوقانی راست که ضعف اندام تحتانی واضح تر بود. محتمل ترین شریان مغزی درگیر گزینه اول MCA، گزینه دوم ACA، گزینه سوم ورتبرال آرتری و گزینه چهارم PICA. خیلی سریع مرور بکنیم پیامک هایی که به دستمون رسید. امیر ساسان از کرمان گزینه دوم رو انتخاب کردند. گزینه سوم رو فاضل بورکی از شیراز انتخاب کردند و 920-470-70 هم گفتن گزینه اول. خیلی سپاسگزارم. وقت رو از دست ندیم، توضیحات آقای دکتر رو میخواییم بشنویم. عرض سلام مجدد دارم.
من هم سلام مجدد دارم خدمت شما. خب به نظر میاد که همه دوستان جواب سعی رو داده باشن. سعی گزینه است. من یک بار دیگه سوال رو میخونم. یک خانم در حقیقت
48 ساله بود،
با اتفاق توسط همراهانش به اورژانس اوورده میشه که دچار در حقیقت بی اختیاری ادرار مدفوع، حالا ترم علمیش فکال ان یورین اینکانتیننسی داشته.
بله.
توی معاینه نورولوژیک متوجه میشن که فورس اندام تحتانی نسبت فوقانی بیشتر کاهش پیدا کرده سمت راست. خب و یک راهنمایی که خدمت دوستان کردم این بود که بیمار دچار تغییر در رفتار و خلق و خو هم شده. خب همونطور که احتمالاً همه دوستان جواب درست دادن، گزینه ب جواب درست هست. بیمار احتمال بسیار زیاد درگیری انتریور سربرال آرتری داره، در اون تریتوری دچار درگیری شده. در واقع همونطور که میدونید ما در مورد استروک خب به دو بخش تقسیم میشه، ایسکمیک استروک داریم و هموراژیک استروک داریم. در مورد ایسکمیک استروک ها دو تا سیرکولیشن توی برین ممکنه درگیر بشه، انتریو سیرکولیشن که خودش شامل انتریو سربرال آرتری، کاروتید آرتری و میدل سربرال آرتری هست و پوستریو سیرکولیشن هم که شامل پوستریو فوسا هست که عمدتا توسط ورتبرال آرتری، پوستریور اینفریور سربلار آرتری و در حقیقت پوستریور سربلار آرتری خون رسانی میشه. هر کدوم از این تریتوری ها درگیر بشه از لحاظ ساین و سیمتوم یک سری نشانه های ویژه دارند که تقریبا میتونیم بگیم ساجستیو یا در حقیقت کلینیکال فیچر درگیری اون تریتوری هست. اولا دوستان در نظر داشته باشن مخصوصا در افراد اولد ایج اگر با شکایت ضعف و بیحالی به اورژانس مراجعه میکنند استریت فوروارد مسائل نورولوژیک رو در نظر نگیرند، چون ما همیشه در مسائل نورولوژیک دنبال یک افندی میگردیم، فوکال نورولوژیکال دفیسیت میگردیم. فوکال نورولوژیکال دفیسیت یک نقص عصبی است که ما رو رهنمون میکنه به یک تریتوری خاصی از برین و معمولا بیماری که با ضعف و بی‌حالی به خصوص در افراد اولد ایج مراجعه میکنن، قبل از اینکه اون رو بخوایم استریت فوروارد رفت بدیم به یک تریتوری از برین، معمولا به دنبال عفونت ها باید بگردیم. شایع‌ترین علتی که در یک فرد اولد ایج باعث ایجاد ضعف و بی‌حالی میشه و تغییر سطح هوشیاری عفونت ها هستند. و مسائل اینتوکسیکیشن، یک فرد اولد ایج به دنبال دادن حتی یک داروی لو پوتنت سدیتیو هایپنوتیک میتونه بیمار رو تا چند روز سدیت بکنه. ما به کرار در اورژانس بیمارانی مراجعه کردن که خانواده به علت بیقراری بیمار یک داروی مثل کلوردیازپوکساید یا اوگزاسپام دادن و بیمار به حدود 3-4 روز اصلا کاملا سدیت بوده و هیچ گونه فعالیتی نداشته. برابری استریت فوروارد تو مسائل در واقع نورولوژیک نباید بریم. در مورد درگیری آنتریو سبولار آرتری، چون در واقع لوب فرونتال رو خونرسانی میکنه، یکی از در واقع کاراکتریستیک فیچرهای درگیری آنتریو سبولار آرتری تغییرات خلق و خو هست. جالبه یک سری در واقع رفلکس های پریمیتیو که در دوره نوزادی هست دوباره در این افراد دیده میشه. اینا شروع میکنن به حرکاتی مثل ساکینگ، حرکاتی مثل گرسپینگ که معمولا خاص دوره نوزادی اینفانسی است، چون اینا خلق و اینسایت و جاجمنتشون مختل میشه، دوچار آپراکسیا میشن، یعنی دستوراتو میفهمن ولی نمیتونن اجرا بکنن، دوچار نقص در یه مدار گیت میشن. و نکته خیلی بارز اینا اینه که کنترل لترال به محل آسیب هم در واقع دوچار ضعف و بیحالی، در واقع دوچار هایپرستزیا و کاهش فورس پارالایسیس میشن و اندام تحتانی پرمیننتر از اندام فوقانی، دقیقا برعکس درگیری MCA که ما انتظار داریم اندام فوقانی بیشتر پرمیننت باشه ضعفش. خب همونطور که میدونید بحث استروک چند سالی هست که بحث این هست که دقیقا مانند MI بود که در حقیقت بسیار بسیار مهم بود و هست. بحث استروک هم دیگه جزء هات تاپیک های ما حساب میشه و یه کد فعالی در بیمارستان های ریفرال ما هست به نام کد 724 که سریع یک تیمی در حد آماده میشه برای که بتونن سریع تون بازی زمانی استاندارد فرآیند درمانی رو شروع بکنن تا بتونن حد اکثر سروایوال رو داشته باشه و حداقل موربیدیتی داشته باشه و در حد یک فردی که میتونه توی زندگی فعال باشه رو دیزیبل نشه. این یک زنجیره هست که از پیر هاسپیتال شروع میشه. شاید لازم باشه که جمعیت عمومی هم در مورد این علائم هوشیاری داشته باشن. خیلی ساده ما یک سری معیارهای سینسیناتی داریم که توسط ASA American Stroke Association در حد تعریف شده که معیار سینسیناتی میگن که اگر هر فردی یک از این سه علائم داشته باشه بلافاصله باید به بحث استروک تو شک کرد. یکی فیشیال دروپ هست، در حد ناهماهنگی صورت هست که مثلا فردی که معاینه میکنه یا یکی از همراهان و در حد بستگان اون فرد متوجه میشه که یک طرف صورت فرد دچار غیرقرینگی شده، این خیلی مهمه. آرم دریپ هست که خیلی ساده میتونیم به بیمار بگیم که دستتو بالا بیار، اگه نتونه بیاره این هم باید به عنوان یک افندی در حقیقت وارنینگ ساین در نظر بگیریم. و دیگر اسپیچ هست، اگر فرد میوت بشه یا اسلرد اسپیچ پیدا بکنه این هم، یا اینکه کلمات نامناسب بگه، غیر متعارف بگه، این هم جز مواردی هست که باید زنگ خطر وجود یک استروک در حقیقت ایسکمیک استروک توی ذهن بستگان درجه یکی اون فرد روشن بشه. بلافاصله با پیر هاسپیتال باید تماس گرفته بشه. یک سری اقداماتی هست که باید پیر هاسپیتال انجام بشه، از جمله اینکه آیوی از مریض بگیرن، حالا اکسیژن تراپی انجام بشه. البته اکسیژن تراپی هم توی گایدلاین های جدید میگن سچوریشن زمانی که زیر 95% باشه دیگه نیازی به اکسیژن تراپی نیست، چون اکسیژن به صورت پارادوکسیکال میتونه باعث ویزوکانستریکشن عروق مغزی بشه و وضعیت استروک بیمار بدتر بکنه. نباید بزنیم بیمار هایپو، در حقیقت هایپو تنشن پیدا بکنه. اگر فشار پایین بود بلافاصله بعد نورمال سالین که یک مایع آیزوتونیک یا ریگلاکتات داده بشه. به شما توصیه میشه در مواردی که فرد هایپوگلایسمیا ندارد سرم قندی داده نشه، چون اون فاز تریتوری ایسکمی رو بدتر میکنه.
ببخشید ما یک دقیقه فرصت داریم، این مدیریت بفرمایید، سپاسگزارم.
حتما چشم. و اینکه بلافاصله بیمار باید به اورژانس مراجعه بشه. در اورژانس هم که خب ما همونجوری میدونیم یک سری بحث‌های دور تو نیدل هست که سریع باید بیمار به توسط آی وی‌اش گرفته بشه، معمولا علت دیگه